أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، خدایا من تو را میخوانم با زبانی که گناه او را الکن و لال نموده است، زبان را گناه از کار انداخته. وقتی زبان الکل بشه و لال بشه از کار میفته، حرکت نمیکنه، کلمات از زبان خارج نمیشه، مفهوم برای کلمات نیست. من تو را با این زبان میخوانم، زبانی که گناه او را لال نموده است. حالا منظور حضرت سجاد از این فقره چیست؟ رب اناجی که به قلب قد اوبقه جرمه، خدایا من مناجات می کنم با تو با قلبی که جرم و جنایت اون قلب را میرانده و به هلاکت انداخته، هلاک کرده. جنایت موبقه یعنی مهلکه، ایباق به معنای اهلاک است. چون انسان با قلب که با خدا صحبت نمی کنه، صحبت ظاهری با زبان است، دعا با زبان ظاهر توسط زبان انجام میشه، ولی با قلب با خدا مناجات میکنه انسان. اون دعا باطن به مناجات تعبیر میشود، منتها مناجاتی که از قلبی برمیخیزد که اون قلب هلاک شده و از بین رفته، دیگر آثار حیات در او نیست. خب این دو فقره‌ای که به هم ارتباط دارن، به نظر میرسه که فقرات قبل در سال گذشته تا حدودی نسبت به صحبت شد که میفرماید و حب بی لکه شفیعی الی، محبت من به تو شفیع من به سوی توست، کمککار من به سمت و سوی توست. محبت من شفاعت می کند مرا نزد تو، و اگر من محبت تو را نداشتم شفیعی نداشتم که اون شفیع را در نزد تو عرضه بدارن. و معنای شفاعت خب قبلا صحبت شد. و انا واثق من دلیلی الى دلالتک، من وثوق دارم، اطمینان دارم. این وثوق خیلی معناش معنای عجیبه، خیلی عجیبه. هرچی انسان راجع به این فقره به خصوص اون کسانی که خود را در سیر و سلک و مکتب بزرگان احساس می‌کنند باید به این فقره حضرت سجاد توجه کنند و همینطور سر خود را پایین نندازیم و به مطالب روزمره دلخوش نکنیم و با به هر صورت و به هر جهت خود را سرگرم نکنیم. نه، باید سالک و اون کسی که به دنبال مکتبی هست و قدم میزند اون وثوق را در راهش بیابد. اگر نیافت برود جای دیگر، معطل نکنه خودش رو. حالا ببینیم فردا چه می شود و شاید بعدن فرجی بشود و بعدن فتح بابی بشود و بعدن مطلب روشن. یه وقتی یه کسی با یک نفر صحبت می کرد، یکی از دوستان که الانم حاضره شاید من این مطلب را بگویم ایشان در نظر بیاورد، با یه شخصی صحبت می کرد و او می گفت آقا بیا اینجا، بیا اینجا، شما اینجا باش تا بعدن بفهمی که حق کجاست، شما فعلا بیا تا بعدن بدانی متوجه میشی. ایو میگو حالا من اگر آمدم و بعد متوجه نشدم چیکار کنم؟ نه تو بیا، تو هم گو حالا تو بیا. اگه قرار بر آمدن بدون دلیل هست خب تو بیا، این چه دلیلیه که داری به من میگی؟ نه حالا بیا، بعد 10 سال دیگه میفهمی. الان این سیب نرسیده، شما بیا و صبر کن که بعدن این سیب برسه. حالا اگر این سیب سیب از درخت افتاد، کرم افتاد، دلیل انسان باید داشته باشه، حساب و کتابی باید تو. حضرت سجاد میگه آقا جان این حرفا رو بریز دور، این حرفا به درد پای منقل میخورد و به درد قهوه‌خانه ها میخورد و به درد شعبده بازی ها میخورد. باید وثوق داشت، اطمینان داشت. انسان وقتی که راهی را میرود اطمینان باید، این آبی که الان در دست منه اگر شبهه داشته باشه برای اینکه آب آلوده است، اگر من بگم انشاءالله اب نداره میخورم و بعد مطلبی پیش آمد خدا پدرمو در میاره، اینطوری نیست قضیه. خیلی ما مطلب رو شل گرفتیم. و دین خدا را سرسری گرفتیم و امام زمان را به بازی گرفتیم و پیامبر را دستاویز و ملعبه خواستهای خودمون قرار دادیم. حالا بیایم بعد یه چیزی میشه، حالا بیا تو این مجلس، حالا بعد میفهمی، حالا از این پیروی بکن بعدن متوجه میشی، حالا ببین چقدر افراد اومدن دور و برش. خب اینا حرفای این آدمایی که آمدن همینطوری آمدن؟ نه، اومدن نگاه کن چه صفه جماعتی، چه جلسه‌ای، چه افرادی هستن، چه دور و بر هستن. خب تو هم بیا دیگه، نگاه به این جمعیت بکن، تو هم بیا. بالاخره اینا که آمدن بی حساب که نیامدن، خب تو هم بیا. این دلیل شد، این برای انسان حجت شد. بله، مردم به این مقدار بسنده می کنند، به همین مقدار مردم توجه می کنند و دیگر به سایر اون مطالب چشم نمی اندازند. ولی در مکتب تشیع پایه و اساس بر حق است، پایه و اساس بر علم است، بر یقین است. مرحوم آقا رضوان الله علیه یک روز در همون سال، بله در همون اواخری که در سنه که در همون سنه که مسائل ایران اتفاق افتاده بود و جریانات انقلاب اینها بود، یک روز خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری آمده بود پیش ایشان و گفت که من قصد دارم برم در خارج و در خارج با اون زمان مرحوم آیت الله خمینی رحمت الله علیه ایشون در خارج بودن. ایشون گفت میخوام برم در خارج و با ایشون ملاقات کنم و از اونجایی که مرحوم آقا رضوان الله علیه در متن و در بطن این مسائل بودن در سالهای گذشته در همان سنوات 42 خورشیدی، لذا طبعا و همینطور خب آقای مطهری با ایشون ارتباط داشتن دیگه، ارتباط داشتن، می آمدن می رفتن، هفته یک مرتبه ملاقات داشتن. از بعضی از مسائل مرحوم آقا سر در آورده بودن، از خط و خطوط فکری ایشون خب طبعا اطلاع حاصل کرده بودن، از کیفیت مرام ایشون و افکار ایشون و نهج ایشون، و خب از اون طرف هم خب مرحوم آقای مطهری میخواست این مسائل بر طبق مبانی اسلام پیش بره و مسائل اسلامی درش رعایت بشه. خب ایشون رو این اصل در این قضایا وارد شده بود، طبعا نمیتوانست وجدان خود را بدون در نظر گرفتن مبانی مرحوم آقا راضی نگه دارد و میخواست مسائلی که مورد نظر مرحوم آقا هست در اون زمان اون مسائل رو هم در نظر بیاورد و منتقل کنه به مرحوم آقای خمینی، و طبعاً اون حرکتی که ایجاد شده و اون مسیری که پیش آمده حتی الامکان در همون مسیر صحیح قرار بگیره دیگه، این مبانی درش رعایت بشه. آمد پیش مرحوم آقا و عرض کرد من میخواهم به اینی که میگم عرض کرد تعمدن میگویم، چون ایشون شاگرد سلوکی مرحوم آقا، من میخواهم به خارج برم، شما آیا مطلبی ندارید که به ایشان من منتقل کنم؟ مرحوم آقا چند مطلب به ایشان فرمودن که این مطالب را منتقل کنید و نسبت به اونها هم مرحوم آقای خمینی ترتیب اثر دادن. مشخص بود در مسائل در نامه ها و اینها که ایشون به اون مطالب توجه کرد. یه مطلب آخر همه اونها اضافه کردن، گفتن از همه اینها گذشته شما این مطلب را به ایشان بگویید که این ازدحام و این استقبال و این حرکتی که از مردم نسبت به شما الان به وجود آمده است، این بر اساس تفکرات و بر اساس نگرش و دیدگاه خود مردمه. شما در مسائلی که در پیش میگیرید همیشه بر اساس علم و یقین حرکت کنید، نه بر اساس خواستگاه مردم. حالا امروز مردم فرض کنید که اینها به انسان رو میارن، لعله این که فردا یه قضیه پیش بیار پشت کنن. حرکت و استقبال و مرامی که شما در پیش میگیرید بر اساس علم خودتون باشه و یقین خودتون باشه و بر اساس جزم باشد. حال بر این اساس، خب انسان مردم رو هم حرکت میده، مردم رو هم روشن میکنه، مردم رو هم باز میکنه، مردم رو هم دارای بینش میکنه بر اساس، نه این که اصل و پایه در حرکت استقبال مردم باشه. یه جمعیت انسان میبینه یه خورده نیشش باز میشه، آها به 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 امشب در مجلس ما 100 نفر شرکت کردن، به به چه خوب شد، اسلام تقویت شده، 100 نفر آمدن، بشماریم 1 2 3 4، بشماریم چند نفریم، فردا میشن 70 نفر. ما یه نگاه میکنیم ایداد بیداد، اسلام ضعیف شد، 30 نفر کم شده. شب دیگر میشن 60 نفر، خیلی ضعیفتر شد. تا این که یک شب ما بیایم در اینجا و دعای ابو حمزه بگوییم و ببینیم 3-4 نفرن دیگه، فاتحه هم از صلوات اسلام از بین رفت. یک فاتحه‌ای بگذاریم و یه قهوه و خرمایی هم پخش کنیم، اسلام دیگه نیست. در جلسه ما 3-4 نفر آمدن، 10 نفر آمدن، پس دیگه اسلام از بین رفت. این طور درست یا نه؟ اگر اشتباه میکنم بفهمید درست ها؟ اگر خطا هست میکنیم بفهمید، یعنی درست خطایی گفتید، منظورم اینه. بله؟ نه، امیر المؤمنین اون وقتی که در خیبر و کند و چشم همه از حدقه در آمد و همه به دور او آمدند و هلهله کشیدند و مخالف و منافق موافق، با اون وقتی که تناب بر گردنش انداختند، وای 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 روز. آدم به ظاهر میگه، به ظاهر میگه. چندی پیش شنیدیم یکی از همین آقایانی که در یک انتخاب شکست خورده بود، ایشان فرمود اکثریت در اسلام همیشه بر باطل بوده است. دست شما درد نکنه، خیلی شما که فاتحه همه چیزو خوندی عزیز من. پس بنابراین اگر شما انتخاب می شدید شما بر باطل بودی دیگه. چون شما ببینید، اینی که میگم دقت کنید، برای این دارم میگم، برای این دارم میگم، اینی که میگم حواس باید جمع بشه، برای این دارم میگم که یک روزی هم برای ما نیاد که وقتی در یک رأی گیری حریف بر ما غلبه میکند آسمان بر مغز ما کوبیده بشود و از هستی ساقط بشی. غلبه میکند که میکند، امروز او غلبه میکنه، فردا ما غلبه میکنیم. چون این است رسم سرای دروش، گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت. حالا فعلا پشت به زین بر پشت شده. تا حالا بر خر مراد سوار بودی، خیال میکردی مسئله به دنیا بر یک محور میگردد، ولی نه، چرخ روزگار همیشه در چرخش متفاوت است. یک روز به این طرف و روز دیگر به طرف دیگر برمیگرد. درست. اسلام هم سر جاش. به جان خود سرکار فیض‌آثار و جان بنده قسم، هر دو که نه اسلام تکان خورده از این رأی و از این مسائل و نه امام زمان از جاش تکان خورده، نه پیغمبر عوض شده و نه دین تغییر پیدا کرده. نه بابا، تا تا دیروز 4 نفر دنبال ما بودن، حالا 1 نفر 2 نفر هستن، 4 نفر شدن 2 نفر، فقط همین، طوری دیگه نشده، مسئله هم اتفاق نیفتاده. هر اتفاقی افتاده در این نفس اتفاق افتاده، هر اتفاقی که افتاده اینجا اتفاق افتاده. این است که انسان باید همیشه در مسیرش وثوق داشته باشه، وثوق داشته باشه، اطمینان داشته باشه. اگر امروز من خطایی کنم، وثاقت و اعتماد نباید از بین برود. من خطا کردم، به راه چه ارتباطی داره؟ به مسیر چه ارتباطی داره؟ حالا چون امروز آقا اومده این اشتباه کرده، خطا کرده، پس ما بلند شیم بریم پی کارمون. کدوم کار؟ یک روز من کارم درسته، یک روز کارم اشتباهه. کار درستم و به همه جا اعلان میکنم، کاری که اشتباه میکنم تو خودم نگه میدارم، به کسی هم نمیگم. اگر بگم به فاتحه همه چی خونده است دیگه، اسلام از بین میره. اگر کار خطامو بگم دیگه اسلام از بین رفته. اما امام سجاد علیه السلام در سال گذشته عرض شد خدمت دوستان که فرمودن، عرض شد خدمت من، باید انسان نسبت به مسائل وثوق داشته باشه. آن وثوق است که مسیر انسان را تعیین می کند. اون تعیین کننده وثوق است، نه کاری که شما دارید انجام می دید. شما اگر بدون وثوق برای امام حسین جلسه بگیرید فایده ندارد. شما اگر در یک مجلسی می روید شک دارید انعقاد این مجلس، مجلس مجلس هنر و هنر و رقاصی که نی، نه، مجلس ذکر، مجلس نصیحت، مجلس تبلیغ، مجلس ذکر سید شهدا و مجلس ائمه، مجلس اینه، صحبتی که میشه اینه، اون آقایی هم که بالا منبر داره صحبت میکنه از این حرف هست. ولی در اون مجلسی که میروید شک دارید آیا این انعقادش مورد رضای خدا هست یا نه، نباید بروید. آه اون منبری داره از سید شهدا میگه، منبری بگه، منبری داره از سید شهدای مغز خودش میگه، نه سید شهدای 1200 سال پیش، از اون نمیگه، از سید و شهدای نفس خودش داره برای مردم حرف میزنه. سید و شهدایی که اون روز که دنیا بر وفق مراد و بر خم ابروی ما بگردد، اون سید و شهدا ارزش دارد. ولی اگر سید و شهدایی که بر خلاف ما حرکت بکند دیگر فایده نداره، منبرم باسش نمیری، جلسم تشکیل نمیری، نمیری. اون روزه‌ای که خونده می شود آیا اون روزه روزه‌ای است که در مسیر و راه است و مورد رضا؟ اون ارزش داره، اون نور دارد، نور داره، بها داره. انسان میره میشینه احساس میکنه، احساس دیگری به او دست میدهد، قلبش باز میشه. ولی نه، اگر روزه‌ای باشه که حساب‌های دیگری درش رعایت شده باشه، اون روزه چیه؟ اون روزه روزه‌ای است که ارزش نداره. روزه‌ای باشه که برای مقابله با فلان مجلس دیگر تشکیل شده، اون روزه فایده ای نداره. اون سید و شهدا، سید و شهدای نفس سرکار است، نه سید و شهدا واقعی و نه سید و شهدا حقیقی. اون سید و شهدا، سید و شهدا مجاز و اعتبار است، نه سید و شهدا حق و واقع. و اگر انسان کار خلاف انجام میدهد ولی اعتماد دارد بر صحت اون کار، اون عمل خلاف او را جلو میبرد، جلو میبره. ببینید چقدر دقیقه، چقدر عرفان آمده روشن کرده، صاف کرده، پاک کرده، آسون کرده، آسون کرده. بابا این سفره‌ای که پهن شده، ببین سفرهش درسته، بیا بشین سرش، خیالت هم جمع، راحت، بی خیال. ولی اگر شک داری نیا، گول مردمم نخور، اصرار رفیقت هم در اثر نذاره، وسوسه افراد هم در تو اثر سو نگذاره. بیا بریم حالا این مجلس، بیا 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 بریم، بیا بیا بریم، یه چیزی بعدن میبینی. نه یا نه رو وایس آقا، باز چی بیا؟ بیا یه دستت میره ها، دیگه گیرت نمیاد ها. بگو نمیخوام گیرم بیاد، شل نده قضیه رو، بند و نباز و بند و آب نده. هر قدمی که میخوای برداری، در اون قدم باید یقین داشته باشی بردار. یقین نداری وایسا، بیست و بدان که اگر ایستادی برات حرف در میارن، پشت سرت حرف در میارن. چرا برات حرف در میارن؟ نه اینکه تو آمدی مخالف با مسیر حرکت کردی، چون مخالف با نیات حرکت کردی، برای این واسط حرف در میارن. حالا که مخالف با نیته، خب تو بیا مخالفت کن، بیا دنبال من. چرا من میام دنبال تو؟ اگر حقه، خب دلیل بیار، نوکرت هستی، مخلصت هم هست. اگر قبول نکردیم، موقع آنگاه اعتراض کن. و اگر دلیل نداری و بنابر آمدن، خب تو بیا دنبال من. چرا من بیام تو این مجلس؟ تو بیا من اونجایی که من میرم. ما میگیم نیاید دستت میره، نیای فلان، همین چیزا ده تا اضافه میکنیم، زب در ده خوبه. یه ساعتم نوار بیزاریم، از دستت میره، نمیدونم بیچاره میشی، چه میشی، فلان میشی. ما بلدیم دیگه، شاید بیشترم بلد باشیم. آه بیا تم، بیا به فردا میبینی اخ کردن. چی شد؟ چون نیومدیم تو مجلس باید اخم بکنی. نیومدیم که نیومدیم دیگه. حالا من میخوام این توفیق از دستم بره، به تو چه مربوط؟ تو برو، تو برو این توفیق رو پیدا کن، تو برو نصیب با نصیبت رو بگی، تو برو حظت رو ببر. بنده نمیخوام این حظم ببر. حالا چرا من اخم میکنی؟ چرا دیگه سلام نمی کنی؟ چرا دیگه تو خونت را نمی دی؟ چرا دیگه ترد می کنی؟ چرا دیگه با 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 با؟ چرا؟ چون یه توفیقی از من سلب صرف شده که سلب. حالا برای اینکه یه توفیق از من سلب شده، توجه کنید رو واقعا این حرفی که دارم میزنم روش برید فکر کنید ها. ببینیم ما کجای کاریم. این توفیقی که از من سلب شده باعث شده تو این عکس العمل رو نشون بدی. بابا روزی هزار تا از این توفیقا، یه مجله هم داشتیم، روزی هزار تا از این توفیقا از ما سلب میشد، این کار انجام نمیدیم. چرا تورید نمیشه؟ چرا ناراحت نمیشه؟ نماز صبحمون قضا میشه، تو به من سلام نمی کنی؟ نه آقا سلام کاری نداری. آقا من امروز نماز صبحم قضا شد. آقا مسئله نیست، قضا شد به جا بیار، دعوا که نداریم. آه من نماز ظهر و عصرم و موقع مغرب دارم میخونم. خب خوب بود که موقع ظهر انجام میدادی. مرحوم آقا فرمودن ظهر و ظهر بخون، عصرم موقع عصر بخون، تأخیر نندازید. اول الصلاة رضوان الله و آخر الصلاة و آخر الوقت غفران الله داریم. ولی جواب سلام میدیم، اخ نمی کنی، مسئله اینه. آقا ما در فلان جا شرکت کردیم، اونجا یه غیبت کردیم، فلان شد، ببخشید فلان حرفا. خب حالا برو توبه کن، کار حرام انجام دادیم، ولی می‌بینیم سلام هست. می‌فهمی؟ هی دارم میرم بالا. غیبت حرام یا حلاله؟ نماد صبحمون غذا میشه، اخم و تخم تو کار نیست، التفات کرد. نماد ظهر و عصرمون دم غروب آفتاب میخونیم، اخم و تخم تو کار نیست. غیبت میکنیم در فلان مجلس، اخم و تخم تو کار نیست. کارهای خلاف دیگر میکنیم، اخم و تخم تو کار نیست. اما همین که این مجلس نیا، این توفیق فوت میشه. یه مجلس، شرکت در مجلس مستحبه یا واجبه؟ مستحبه دیگه، بالاخره فوقش مستحبه. حالا ما آقا این مستحب رو میخوایم ترک کنیم، گناه کردی. فردا میبینیم ابروها رفت یه طرف، یکیش رفت یه زاویه 80 درجه، یکی رفت زاویه 65 درجه، یه منحرفه، بعد منحنی شدن، بعد نمیدونم زاویه ها کج و کله شد و نمیدونم چی شد. بابا یه مستحب رو ترک کردیم، اون که دیگه دعوا نداریم که دیگه. پس فقط دو مستحب ترک شد، یا ببینیم رو این ور شد، گردن 90 درجه رفت به سمت چیز. پس فردا سلام و شروع شد. چیه اینا همش آقا؟ بازی. این بر میگرده به این، همه این مطالب به نفس داره بر میگرده، نه به نماز بر میگرده، نه به روزه بر میگرده، نه به خدا بر میگرده، نه به پیغمبر. میخواید این چی دارم عرض میکنم؟ میخوام بگم تمام ارتباطات ما همه مال نفس. خدا را ما میکشانیم برای این که اون نفس را ارائه بدهیم در قبال مردم و خود را و اون منویات را برای مردم نیکو جلوه بدهیم. چاره ای نداریم از این که از خدا و پیغمبر مایه بگذاریم، چاره ای نداریم از این که از شرع و اسلام و دیانت و امام زمان مایه بگذاریم. چون چاره نداریم مایه میذاریم، و الا ما با امام زمان کاری نداریم، با پیغمبر کاری نداریم، با خدا و دین کاری نداریم. ولی اگر آمدیم و عملی را که میخواییم انجام بدیم از روی وثاقت است، وثوق داریم، خودمونو گول نمیزنیم. معنای گول نزدن یعنی چی؟ یعنی میگن آقا این کاری که شما انجام میدهید آیا روش فکر کردید؟ میگه بله فکر کردم. درسته؟ بله درسته. خب بیا صحبت کنیم. باشه میگم صحبت میکنیم، ما حرفی نداریم، خب بیایم صحبت کنیم، مطلب رو ارائه بدیم، ادله رو بیایم بیان کنیم. نه حالا باشه فردا. فردا که میشه خب حالا وقت ندارم، که کاری دارم میام. پس چیه قضیه؟ چیه قضیه؟ حالا باشه یه روز دیگه، حالا باشه یه روز دیگه. نه، این حالا باشه یه روز دیگه، حالا وقت ندارم، حالا ببینیم بعد چه میشه، این حکایت از چه مسئله باطنی میکنه؟ حکایت میکنه یه جای این قضیه ایراد داره، یه جای این قضیه اشکال داره. دیگه انسان نمیتونه بین خود دیگه و بین خدای خود دیگه راست باشه، چون مکتب امیرالمؤمنین همیشه چی آن صاف. آیا یک حکایت تاریخی شما سراغ دارید در جای نوشتن که شخص آمده پیش یا علی فلان کاری که تو میکنی اشتباهی، بیا صحبت بکنیم، برو حالا بعد فکرشو بکنم بیام ببینم، برو اگر کسی خونده بیاد بگی. یه دفعه یکی بیاد پیش امام صادق و امام به امام صادق بگوید آه این مطلبی که شما میگید، این مکتبی که شما آوردید، اون چه که در مقابل ابو حنیفه کذا و کذا لعنت الله علی و علی من تبعه و علی مؤیدی الی یوم القیامه، این مکتبی را که شما آمدید و ارائه کردید درش نقصانه، درش اشتباه، عذاب بلند شما رو پیک کاره، داری به من ایراد میگیری؟ خجالت نمیکشی؟ من پسر رسول خدا، داری نشستی به من ایراد میگیری؟ بلند شما، تو آدمی من با تو حرف بزنم؟ یا این چی بوده برخورد اونا؟ یا جان من یا بشی؟ یا برو با فلان شاگرد من صحبت کن؟ قانع نشدی؟ باشو بیاییم. بوده یا نبوده؟ آیا اگر کسی سراغ خلافه. ولی خلفا چی بودن؟ آقا تو که بالای منبر نشستی، ای ابوبکر تو لیاقت داری یا نه؟ بگیرید این مرتیکه رو بزنید بیرونش کنید، خجالت نمیکشه آمد در مقابل رأی مردم عالی در اومده اعتراض میکنه، میزنن بدبخت و لتو پارش میکنن میدازنش. اون خدایی که داری میپرستی در عرش است یا در فرش است؟ میگه اون خدا در عرشه. میگه پس برابر این فرش خدا نداره. میگه ای کافر شده بزنید به مرتیکه، زندیق شده بزنید. ببینید دو منطق رو، اون منطقی که آمد در مقابل حق ایستاد، اون منطق که منطق ابوبکر و عمر اینها، منطقی است که اون منطق منطق ندارد، منطقی پشت پناه او نیست، استدلال در ماوراء او نیست، حجت و دلیل در ماوراء او نیست، حجت و دلیل در ماوراء او نیست. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. شنیدم بعضی ها گفتن، نمیدونم گفتم به رفقا یا نه، از همین معممین ما و به ظاهر مبلغ که اصلاً این شورای سقیفه به نفع اسلام بوده و به مصلحت اسلام بوده، این شورای سقیفه که گفت خلاف بوده، چون یهود در اون موقع میخواستن خلافت رو چه کنن و مسلمین جمع شدن و در مقابل اونها خلافت را تثبیت کردن، اسلام را تثبیت کردن و ابوبکر را که بر سلطنت، بر امام سلطنت که استغفرالله ربی بعد سلطنت کجا؟ بر حکومت، بر حکومت ابوبکر را که بر حکومت نشوندن، این چه بوده؟ این باعث تثبیت و تأیید اسلام بوده. خب آقا جان میگفتی پیغمبرم سفارش کردی که تو اینقدر رو داری که ماشاءالله میای در مقابل قضایای واقعی تاریخی و ضروریات به این راحتی میای همه چی رو انکار میکنی، تو که دین نداری بدبخت، تو که دین نداری، تو که ولایت سرت نمیشه، تو که امامت سرش نمیشه، یه آخونده بعد از 80 سال بلنشه میاد آخوند شیعه در میاد بگه شورای سقیفه به مصلحت اسلام، خاک بر سرت کنن بی شعور نفر. این چیه؟ چیزی که خود اهل تسنن فعلا از خجالت دارن سرشون رو پایین میندازن، اون وقت ما داریم این قضیه رو میبریم بالا. نه سرتون بیاریم بالا، بیاریم بالا. چی سرتون انداختین در مقابل شیعه پایین؟ شما وزنه ای هستید، اصلا حق با شماست. معناش اینه دیگه، شورای سقیفه مصلحت اسلامی یعنی اصلا حق با شماست دیگه. 1400 سال ما و ائمه ای که ما ادعا میکنیم همه اینها اشتباه کردن، بی خود کردن. ابوبکر بر حق، علی کیه بابا؟ یک آدمی که همش زد و کشت و افراد رو لتوپار کرد و اینها کار کرد دیگه علی غیر از این؟ مگه نگفتن اون آقایی که فوت کرد در همون اوایل انقلاب، یکی از مرحوم پدرمون میگفت که یه شخصی از دوستانشون رفته بود در منزلش و اصلا به سنیگری معروف بوده، به عقاید سنی معروف بوده، این عبارتی که گفت این بود، این علی در این مدت مگر چه کرد غیر این که زد یه عده رو کشت و قبایل رو به جون هم دیگه انداخت؟ این عین عبارت التفات میکنی. خب هر دم از این باغ بری میرسه. علا کل حال، مکتب امام صادق چه مکتبیه؟ مکتب امام صادق مکتب وثوقه. اگر وثوق نداری به من امام صادق، حرام است بلنشی بیایی در درس من شرکت کنی. این مکتب، مکتب امام صادق، باید وثوق پیدا کنی، اعتماد پیدا کنی، آنگاه حکمی را که من میگویم بپذیری و به عنوان حکم شرعی بهش ترتیب اثر بدی، و الا حرامه. اگر تا وقتی که وسوق پیدا نکردی به من جعفر ابن محمد یا امام باقر یا امام رضا ترتیب اثر ندادی، خدا کاریت نداره، خدا ازت مؤاخذه نمی کنه. این مکتب، مکتب صادقین و مکتب ائمه، مکتب امیرالمؤمنین، مبنا در مکتب. اگر به من علی وثوق نداری، ولی بینک و بین الله، این مسئله هست، بینک و بین الله، اگر به من وثوق. مغیره یه روز اومد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، مغیره ابن شعبه، از اون حق وازا بود، شیاطین نمره یک و کذا بود. یه روز اومد پیش امیرالمؤمنین، یا علی چقدر خوب بود که تو به جای اینکه با این معاویه در می افتادی، اول نگه می داشتیش به حکومت، یه چند سباهی بود، وقتی که اون پایه های حکومت صف می شد، همه مردم حتی اونایی که تو شام هستن ازت تبعیت می کردن، بعد با یه انگوش ورش می داشتی. تو هنوز نیامده سر کار جنگ با معاویه رو را انداختی، خب اونم مردم رو بسیج کرد و پیرن عثمان اومد به مردم نشون داد و گفت علی کشته و خلق الخلا را انداخت. بعد از جریان صفین معاویه مغیره آمد میشه. امیرالمؤمنین برایش تذکر دادن، برایش صحبت کردن، گفتن که من نمیتوانم یک لحظه ببینم یک عنصری که بر خلاف داره حرکت میکنه، این بر مصدر کاره، از علی این بر نمیاد، مردم میخوان قبول بکنن میخوان نکنن، من نیامدم در اینجا که پایه های حکومت خودم را بر اساس مصلحت اندیشی های دنیوی تثبیت کنم، من میگویم حق این است و برای مردم هم مطلب ثابت می شود، هر کسی می خواهد می پذیرد، هر که می خواهد نپذیرد. من نمی توانم یک روز ببینم شخصی که در یک همچین موقعیت است باشه، او را خلع می کنم، مردم می خواهند بپذیرند، می خواهند او را نپذیرند. بلند شد رفت. فردا صبح آمد و یا علی من دیروز راجع به حرفات فکر کردم، دیشب تا صبح داشتم فکر میکردم، دیدم حق با تو درست. حضرت فرمودن دیروز برای خدا آمدی، امروز برای شیطان آمدی، میخوای امروز دل منو به دست بیاری؟ فکر کردی نمیفهمم؟ دیروز اومدی از من انتقاد کردی ولی برای خدا بود، تو همونی، تو فرق نکردی، اینو من دارم میگم، تو فرق نکردی، ولی وقتی دیدی که علی یکیه، نمیتونی در علی تأثیر بذاری، حالا اومدی دل علی رو به دست بیاری، امروز برای شیطان آمدی. فهمید؟ این مکتب امیون اونجا نیستش که ناز و نباز، احسن انباری کلا باری کلا، احسن رفتی دیشب فکر کردی و فهمیدی ما راست میگی، اومدی حرفای نه، امیرالمومنین همونجا حق مچشو میگیره، خیال نکن نمیفهمم، سری کی داری کلا میذاری؟ مغیره بیچاره، چرا به نفست نمیرسی؟ دیروز برای خدا بود، برای رضای خدا اومدی نصیحت کنی، با ما صحبت کردی به جای خود من، ولی رفتی نتونستی بپذیری. توی مغیره کلت کله سیاسته، کله کله شیطنته، این کله کله مکر است، این کله با علی جور در نمیاد. وقتی دیدی نمیتونی، گفتی حالا بریم چیکار بکنیم؟ حالا دل امیرالمومنین رو به دست بیاریم، بگیم که حق با توه، در حالی کور خوندی، طرفتو نشناختی. با کی داری حرف میزنی؟ نه، بلند شو برو، همیشه مثل دیروزت که قصد قربت داشتی، با قصد قربت بیا پیش ما، انتقاد بکن با قصد قربت، قبولت دارم. اینجا جای تملق نیست، اینجا جای تعریف و خدعه و فریب نیست، اینجا جای صفای نفس است. اون صفای نفس به هر صورتی که میخواهد جلوه کند، به صورت انتقاد چه داره؟ چه داره بیان از انسان انتقاد کنه؟ چه اشکال داره؟ اگه حتما همین باید تعریف کنم، به صورت تعریف، ولی تعریف درست، نه از روی کلک. حالا بریم خدمت فلانی خود تعریفش رو بکنیم دلش رو به دست میشه چی کلک. این میشه تعریف دروغ، این میشه عقبازی، این میشه مکر، این میشه فریب که همه جا هست. الحمدلله چیزی که کم نیست اینه. امیرالمؤمنین میگه وقتی که اینجا میای با دل پاک بیا، به منم انتقاد داری داشته باش. انتقاد داری باشو بیا انتقادتو بگو. امام صادق میفرماید وقتی که میای اینجا به قصد فهم بیا، نه به قصد این که من فرزند پیغمبرم و یه عده از شیعیان دوره ورم من و وقتی که میشینم تو مجلس 300 نفر 400 نفر شاگرد میشینن، محمد ابن مسلم ها میشینن، محمد ابن ابی عمر ها میشینن، ابان ها میشینن، تقلب ابی بصیر ها میشینن، به اینا نگاه نکن. با یقین بیا که این کسی که الان داره صحبت میکند کلام او وحی است، همانطوری که جدش بهش وحی داده. با این وثاقت و با این اعتماد باید بیای. اگر بخواهی دلت را پاک کنی، من امام صادقم، خیال نکن اینجا آروم میشینم، ما نه، فقط بهت نگاه میکنم. متوجه هستید رفقا چی میخوام بگم؟ چرا؟ مسئله ولایته، مسئله کلک و خیمه شبازی نیست. امام صادق داره حرف میزنه، نه بنده و امثال بنده. امام داره صحبت میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام در زمان خلیفه عباس در سامر را بودند. امام حسن عسکری تمام اکثر عمرشون در سامر را گذروندن. اومدن در ردش، در یه روزی اومدن حرکت کنن همراه با اون خلیفه عباسی. یه نفر در دل شک و این امامی که میگن امام شیعیان از دلها خبر میده، من درم شک داره آیا این فرد امام هست یا نیست. یه نیتی میکنم. نیت چی بود؟ لباسی که اون عرق جنوب از حرام آیا نجس کننده هست یا نیست. یعنی اگر کسی محتلم شد و جنوب شد از حرام، اون لباسی که میپوشه و اون لباس هر میشه به واسطه اون عرق، آیا اون لباس نجس هست یا نیست. البته و فرق بین این که انسان ممکنه یک چیزی نجس نباشه ولی که نماز باشه اشکال نشته باشه، خب داریم چیزهایی که حیوان غیره حلال گوشت و اینها، اجزای حیوان حلال گوشت حالا گرچه تزکیه هم شده باشن ولی که خب صلات درشون جایز. بین نجاست و بین اوخ و فرق، این یه مسئله است که بین فقها هم اختلاف، اما خب مستندش اینه. این نیت کردم، من این نیت را میکنم و بعد از این شخص میپرسم اون چه که من در نیتم هست پاسخش چیست. امامه دیگه، شیعیان میگن این امامه، خب باید بگه دیگه. خب بین خود و بین خدا راست میگه، صدق داره، دروغ نمیخواد بگه، خودشو نمیخواد گول بزنه، میخواد بگه این امامی که شیعیان میگن این خصوصیت رو داره. خب من چه راهی برای اثبات این قضیه دارم؟ خب به این راه. همه امام الان تأیید میکنی، میگه راه خوبی انتخاب کرده. امام حسن علیه السلام رفتن همراه خلیفه عباسی، در موقع مراجعت که آمدن یک مرتبه این شخص دید امام علیه السلام از وسط اون جمعیت داره منحرف میشه به سمت کنار. این کنار ایستاده بود. کنار. آمد همین که اسب حضرت کنار رسید، حضرت ایستادن گفتن عرق جنوب از حرام نجس کننده نیست. رد شدن رفت. قبل از این که حالا بپرسه. خب چی شد؟ تموم شد. بین خود و بین خدا این شخص براش چیه؟ حجت تمام شد. دلش رو وثاقت به خرج داد، دنبال وثاقت گشت، دنبال اعتماد گشت، دنبال اعتماد انسان بگردد مگر امام زمان بیکار است؟ نه، کار امام زمان همینه. بیچاره ای که تو امام زمانت را در غیبت میدانی و کاری را از دست او برآورده شده نمیدانی، تو خودت در غیبت هستی و خودت در بدبختی هستی و خودت در فلاکت و در دام عنکبوتی جهل خود را محبوس نبودی و این حرمان و فقدان را به امامت متوجه میکنی. نه، به خودت داره برمیگرده. امام مگه بیکاره؟ پس امام زمان برای چی الان هست؟ فقط همین بلد را بره تو کوها و فلان این چیزها؟ امام زمان پس کارش چیه؟ اینایی که میگن امام زمان در غیبته، کدوم غیبت؟ ما در غیبتیم، او که در غیبت نیست. ما از او در پنهانیم، او هم از ما در پنهانه؟ خب ما نمیبینیم. ما به مقتضای ضعف وجودی خود از رؤیت امام محروم هستیم، اونم از دیدن ما محرومه. اون که مثل ما شد، اونم که این ما شد، تفاوتی نکرد. چطور شد یک نفر برای شناخت امام عسکری، چون در دلش صاف بود، امام حسن عسکری آمد اسبش را از کنار برد و جوابش داد، ولی امام زمان به ما جواب نمی، پسر همون پدر نی؟ مگه اینم مثل هم او امام نیست؟ جواب ما را در روز قیامت این امام زمان چه میدهد؟ ما میگیم یا ابن رسول الله، همونطوری که مانند پدرت یه نفر آمد رفع جهل کنه از خودش، رفع نقص کنه از خودش، امام را بشناسه، حالا ترتیب اثر میده یا نده یه مطلب دیگه است. نه، فعلا در وهله اول. فعلا در همون وهله اول که مرحله شناخت امام هست. چه فرقی بین شما و بین پدرته؟ بین شما و بین امام هادیه که اون شخص در رفقا عرض کردن اون روایت کلام معروف امام هادی علیه السلام را که به اون شخص فرمود حالا دیدی خدا چطوری این زمین ها را مقبره برای افراد قرار میده؟ گفتم برای رفقا جریانش را. بین شما و بین جدت امام هادی چه فرقی؟ همین الان ما الان داریم از امام زمان سوال میکنیم، در نیت همه ما همینه، در نیت شما همه غیر از اینه. بین شما و بین پدرت مگه چه فرقیه؟ الا این که پدر در میان مردم، پدر میان مردم هم نبود، حبسش کرده بود، خلیفه عباسی امام عسکری رو حبس کرده بود، محصور کرده بود. حضرت ارتباط داشتن با افراد دیگه، غیبت داشتن، حالا گاهی می آمدی کسی می دید. بین شما و بین جد چه فرقیه؟ بین شما و بین امام جواد چه فرقیه؟ بین شما و بین امام رضا چه فرقیه؟ که اینها افرادی را که می دیدن در دل صفایی دارن، بین خود و بین شما ربط ایجاد کردن، بین خود و بین خدا ربط ایجاد کردن. اون واسطه برای اتصال ربط و روشن شدن مگر غیر از شما کسی دیگه هم هست؟ اگر هست ای امام زمان بیا برای ما بگو، بیا بگو دیگه. نه، من نیستم، یه کسی غیر از منه، او حجت خداست. خب بیا برای ما، او کسی نیست، فقط امام، امام زمان هست. امام زمان وای میسه نگاه میکنه به این نیت ما و جواب نمیده، این امام، امام زمان نیست. اگر نکند امام زمان نیست. پس ما در نیتمون خیلی مسئله است، ما در نیاتمون مثل اون شخص نیامدیم و پیگیری کنیم. هزار راه دارد، هزارها مسیر دارد امام علیه السلام. خدایا راه حق را به ما بشناسان. من میخواهم وثوق پیدا کنم به مسیر. یه دفعه امام زمان علیه السلام یه مسیر رو قرار میده، آدم دور میزنه از این ور از اون از اون و صاف میاد در اونجا، صاف میاد همون جایی که باید بیاد. و این قضیه دست نبنده است، نه غیر منه، نه یک جریان تکوین و سازمان نظام خلقت و نظام تربیت است که هر دوی اینها هم خلقش و هم شرعش و تربیتش و امرش به دست صاحب ولایت امام علیه السلام. بقیه چی کارن این وسط؟ چه نخود وسط آشی هستن؟ چیه این وسط؟ چی کارن؟ چه کارن؟ یه شخصی میگفت که من وقتی شرح حالش رو برای من توضیح داد چندی پیش، حالا بل اجمال عرض میکنم توضیح زیادی نمید، من کجا رفتم کجا رفتم کجا رفتم فلان جا فلان، ایرانم نبود، در خیلی از ممالک دیگه بود، همه جور اونجا اونجا، همیشه در دلم یک مسئله بود که به دنبال یک قضیه بگردم، به دنبال یک حقی بگردم، به دنبال یک واقعه بگردم. از قضا به ما گفتن که در فلان جا فرض بکنید که یه شخصی هست دارای همچین خصوصیاتیه، خارج البته ایران نداری کدام، خانمی بود بسیار شخص وارسته، شخص مؤدب، تحصیل کرده، تحصیلات عالیه و خیلی با اخلاق با رفتار بسیار بسیار. میگو من رفتم بعد از مدت ها اون شخص رو پیدا کردم، حالا یه شخصی که نه دین داره ولی در یک حال و احوالی برای خودش هست، از این فرض کنی که یکی از این مرتازها و فلان، این راهی را که رفتم به شوهرم نگفته بودم میخوام برم و بدون اجازه او بوده، اینو داشته باشه. میگو وقتی که رفتم تا پیشش رفتم و بدون اجازه شوهرت برای چی بلند شدی آمدی اینجا؟ برو اول از شوهرت اجازه بگیر تا بعد من بتونم به تو چیزی بگم. یه شخصی که نه مسلمانه، ببینید ببینید مسئله رو، نه مسلمانه و نه به این مسائل تشیع اعتقاد داره، ولیکن به واسطه مجاهدت ها، مراقبت ها، ریاضات فلان در همون راه خودش، در اون مسیر خودش یه مسائلی براش منکشف شده در همون حد. این قضیه اطاعت زن از شوهر و حرف شنوی و اجازه از شوهر در ناموس عالم تکوین وجود داره، او میفهمه، ببینید اون فهمیده. حالا یکی از امثال بنده بلند میشه میاد میگه چی؟ برای رفتن به مسجد و حسینیه اجازه از شوهر لازم نیست، بلکه اگر هم نهی کرد میتواند زن برود. شیعه شاگرد امام صادق مدعی کذا و کذا و کذا و کذا، او نه مسلمانه و نه شیعه، بلکه فقط یک مقداری، حالا خدا چشمش رو باز کرده، یه مقداری بهش توجه داده نسبت به، میگه باید اول بری از شوهرت اجازه بگیری بعد بیای اینجا، بعد بیای پیش من، چون این اهل صدق هست. خدا دستشو میگیره میاد میاد میاد، یه دفعه میبینی چی؟ رفت در یک جا میگه نگاه کردم دیدم کتابهای مرحوم آقا، حالا ندیده بودم. میگه شب کتاب رو باز کردم بخوندن، این چیه؟ این چه حرفاییه؟ این چه مطالبیه؟ ما تا به حال خبر نداشتیم. همون یک کتاب کارشو ساخت، تمام شد. این کارا رو کی داره میکنه؟ حالا از شما سوال میکنم، این کداری که کی داره میکنه؟ این جریان کی به وجود میاره؟ این حرکت کی وجود میاره؟ کی؟ امام داره این حرکت ها رو وجود میاره. او داره این مسیر را داره تعیین میکنه. در این چون صدق میبینه، میگه حالا که صدق میبینی، به جای این که تو فلان شخص تو را به فلان جا ببرد، من سر راه تو او را قرار میدم که او تو را به فلان اتاق ببرد و تو در اون اتاق بنشینی و یه مرتبه چشمت به قفسه بیفته و کتاب را باز کنی و اون کتاب حسابت را برسد. درست شد؟ این کارا رو کرده. ما خیال میکنیم همینطور امام زمان، یه ولایتی شنیدیم، یه امامی شنیدیم، یک صاحب نفسی شنیدیم، صاحب نفس قدسی، لیکن در همین حد دیگه از هیچی خبر نداره. نه جانم اینطور نیست. مهم این است که انسان اعتماد و وثوق داشته باشه. خب من که نگاه کردم دیدم که این فقرات رو ظاهرا خونده شده، من میخواستم برم سر اون فقره هلالی، نم چطور شد که دفعه اصلا به طور کلی برگشت. شاید اینم جزء همون از خبر، خودمونم خبر نداریم. راستش من وقتی میام در این جلسه خودم نمیدونم چه میخوام بگم. از اول مچ خودمونو برای رفقا باز کنیم تا این که هرچی گفتیم نگم فلان اینطور کردی اونطور کردی، نه خودشون میبخشندی. خب هرچه پیش آید که خب خیر است دیگر. و انسان باید با وثاقت باشه، اعتماد باید داشته باشه، نسبت به راه اعتماد داشته باشه. بزرگان از ما اینو خواستن، پیغمبر و خدا از ما اینو خواسته، دین از ما اینو خواسته، منطق و عقل از ما اینو خواسته. سایر مسائل در حول و وحش احساسات، توهمات، تخیلات، در این حال و هوا دور میزنه. ولیکن در مکتب اهل بیت میگن بیا دنبال یقین، دنبال اعتماد، دنبال وثوق. وقتی که وثوق پیدا کردی کارت تمام است. اون مهمه. وقتی وثوق پیدا کردی دیگه کسی نمیتونه گولت بزنه، یه کسی نمیتونه فریبت بده، دیگه با یه حرف از این ور اون ور نمیشی، قلبت به تلاطم نمیافتد، به اضطراب نمیافتد. و اشکال نداره انسان بلند شه برای تحقیق خودش، روزها را صرف کنه، صرف کنه روزها را صرف کند، ماهها را صرف کند، سالها را صرف کند در تحقیق. ولی در تحقیق ها، نه اینکه حالا ببینیم چی میشه، حالا اینجا بریم یه سال بریم اینجا ببینیم چی میشه، نه، برای تحقیق بره صرف کنه. یک سالم باشه باشه، اگر در اون یک سال مرگ او را دریافت، در راه مرده است، در مسیر فوت کرده، مسیرش مسیر درست بوده. کسی که در راه موت و حیات که به دست انسان نیست، ولی تحقیق که به دست انسانه، به دنبال مطلب رفتن که به دست انسانه، او اون چرا که در اختیار ما گذاشتن، حالا گذاشتن در اختیار ما اینطور میگن، اون چرا که در اختیار ما گذاشتن، ما مکلف به او هستیم و به اون چه که در اختیار نگذاشتن تکلیف نداریم. به موت و حیات ما تکلیف نداریم چون در اختیار ما نیست. ولی میگن اون یک روزت را که در اختیار گذاشته شده، اون یک روزت را در فکر و در مرام خودت به چه نحو گذراندی، به چه قسم گذراندی. لذا انسان میبینه، مشاهده میکنه 20 سال با پیغمبره، با یه رفتن پیغمبر همه چیزم از بین. اینایی که آمدن دنبال اون ابوبکر کیا بوده؟ خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. وقتی که پیغمبر از دار دنیا رحلت فرمود، حرکت کردن، حمله، حمله بسن همون خلیل سقیفه ای که به اصلاح اسلام تمام شد، همون سقیفه ای که برای مصلحت اسلام بود و برای جلوگیری از فتنه یهود درست شد و قطعا مورد رضای رسول خدا بود. حالا پیغمبر یادش رفت بگه سقیفه، اشتباه کرد، یادش رفت بگه سقیفه بعد از من درست کنید. اون تمام جریانات قدیر هم همه بی خود بوده، نباید این کارو میکرده. درست اون سقیفه حمله به سوی، در خبر من دیدم، در تاریخ دیدم، یادم نیست ولی کن این را دیدم که برای رفتن به سوی سقیفه چند بار عمر ابوبکر زمین خوردن، کل ملق شدن. من دیدم با این دو چشم خودم این مسئله را در تاریخ. حالا رفقا برن پیدا کنن در کجا این میخواستن یهودی ها نیان سر کار. به نظر این حضرت آقا چند مرتبه اینا زمین خوردن، یا زمین نه، اون جبرئیل زد پس کلشون اینا رو زد زمین. حتما چیزی بوده دیگه، بالاخره چیزی بوده. درست شد؟ اینا اینطوری بودن و بعد رفتن اون جریان سقیفه. حالا اینهایی که رفتن اون سقیفه رو راه انداختن، اینا از کره ماه که نیامده بودن، همینایی بودن که تو مدینه بودن، همینایی بودن که هر روز پشت سر پیغمبر بهترین خلائق از بدو خلقت و تجلی پروردگار الی ما لا نهایت له. کی بود؟ پیغمبر بود. پشت سر این نماز خوندن، ولی پشت سر این خوندن هم فایده ای نداره، فایده داشت؟ نه، نداشت دیگه. چقدر وثوق داری؟ به همان مقداری که به این وثوق داری از این نماز پشت سر پیغمبر نصیب داری، نه بیشتر. اگر پیغمبر که هیچی، حالا میگیم خدا، اگر خدا میمد به جای پیغمبر تو محراب نماز میخون، فایده نداشت. چرا؟ چون نماز که فقط حرکت دست و زبان و سر و اشاره نیست. نماز عبارت است از میزان اتصال قلب و باطن با مبدأ هستی. اون اتصال چقدر بوده؟ اون یقین چقدر بوده؟ اون شعور و ادراک چقدر بوده؟ آه؟ نماز عبارت از اونه. پس تو پشت سر پیغمبر نماز میخونی، پیغمبری که شق القمر میکنه. عجب رسول خداییه، ببین چی شق القمر کرده، چیکار کرده؟ ماه و خورشید هم برگردونده، نم دیدی خورشید رو برگردونده. پس خیلی آدم عجیبیه دیگه. پس بریم پشت سرش نماز بخونیم. درست؟ ولی همین رسول خدا بیاد یه دفعه یه کاری انجام بده که اون کار از نظر قوای فکری تو در یک سطح متفاوتی قرار دارد. تمام همه چی به هم میخوره، همه چی میریزه به هم. فقط عظمت در دیدگاه ما آمده، نه بیشتر، و این عظمت باعث عمق در فکر و بصیرت ما نشده. این عظمت آمده است یک حاله‌ای از شخصیت در ذهن به وجود آورده است که در محدوده فکر و ذهن ما این حال تجلی دارد، در حالی که از اون محدوده ذهنی تا رسیدن به حقیقت او از زمین تا کهکشان فاصله است. اونهایی که به مسائل واردند و متوجه عرائض بنده می شوند. اون جایی که من در نوشتم در چیز که مرحوم آقا می فرمودند که اگر استاد من بگوید که این ظرف اگر نجس باشد حتی وقتی که استاد من بگوید پیش من این نجس این را بگوید بخور من میخورم، خیلی کلام سختیه. این حرف را اگر همینطوری آدم بخواد به ظاهرش بخواد معنا بخواد این حرف را ارائه بده، ای آقا نجس فلان چی خلاف شرع خلاف چیز، از این حرفا نگر میشه. ولی باید توجه داشت که این حرف را کی میزنه؟ یک مجتهد میزنه که از مراجع وقت اعلم بوده، در این حرف هم کسی شکی نداره، او داره یه همچی حرفی میزنه. من در بعضی از این نوشته ها دیدم که راجع به این که مرحوم آقا میفرمودن که من وقتی نظر میکردم به با مرحوم آقای انصاری به دیدگاه یک پیغمبر نظر میکردم، وقتی مدن مسخره میکردم تو نوشته هاش. بله دیگه، پیغمبر این آقا هم بایستی که یه همچین کسی باشه که فلان باشه و از این مزخرفات. بنده خدا تو که داری این حرفا را میزنی، یک بیستم این آقای تهرانی هم سواد نداری، چی میفهمی تو از این مسئله؟ تو هر رو از بر تشخیص نمیدی، وقت داری ایراد میگیری بر اینکه اون آقا که داره این حرف رو میزنه به هر دوغ فروش و کلاشی که نمیگه پیغمبر، به هر امام بسری که نمیگه پیغمبر، به هر کسی که دو قرون سواد داره که نمیگه پیغمبر، به کی میگه؟ او در دیدگاه خودش به یک وثوقی رسیده است که قلب او را با قلب رسول خدا در اتصال میبیند، میگه این داره از اونجا میگیرد و میدهد، چه او را دیدی چه پیغمبر را دیدی، دو تا چهار تا به این راحتی، این که دیگه کاری نداره، این که دیگه اینقدر داد و بیداد و کتاب چاپ کردن و کاغذ حروم کردن نداره. تو او را در این حد نمیبینی، خب نبین، خب چرا به آقای تهرانی ایراد میگیری؟ چرا به علامه تهرانی داری ایراد میگیری؟ تو هم بلند شو بیا، هواتو کنار بذار، نفستو کنار بذار، از چاپ و فلان و دکون و دستگاه یه خود دست بردار، وقت میفهمی. نه، ما میخوایم اینا رو داشته باشیم، اونم داشته باشیم، هیهات 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 که به یک سر سوزنی از آنچه که بر قلب او گذشته است بر قلب تو بگذرد، و بعدم با همین نیت از دنیا برو و در زیر دومت خاک تو را دفن کنند، و تازه باید منتظر گرزهای که زلزله میاد، گرزهایی که در انتظار پاسخ و جوابهایی که از ناحیه سرکار میرسند. حالا باش، چون نکیر و منکر نیات را میخونن، نکیر و منکر از دلت خبر میدن. علی ابن ابی حمزه آمد ولایت امام رضا علیه السلام را انکار کرد. برای چی انکار کرد؟ و موسی بن جعفر نمرده، غایب شده، رفته بعد چند سال دیگه هم برمیگرده، اینم پسرش امام رضا ادعای لعنت الله علیه، واقعا لعنت الله علیه. وکیل موسی بن جعفر بوده، وکیل موسی بن جعفر آمد ولایت و امام رضا رو انکار کرده. برای چی؟ برای اینکه اون پولایی که پیشش هستن و اون کنیزایی که گیر آورده بتونه قشنگ به یک حظ وافری برسد و دنیاشو فعلا بگذرونه. برای حضرت فرمودن اون پولایی که از پدرم پیشته بلندشو بفرست بیا اینجا، مال این مال توه، از کیسه بابا داوردی خالت بهت داده، بردار بیار اینجا. این به خاطر اینکه اونا رو بکشه بالا اومد اصل ولایت این کار، اصلا کی گفته تو امام هستی؟ به همین راحتی، به همین راحتی، کی گفته اصلا تو امام؟ بعدم چی؟ برای اینکه خب آدم ها رو خب بعد یه جوری گول زد دیگه، بعد یه جوری مردم رو فریفت، بعد یه جوری مردم رو اغوا کرد، دستگاه چاپخانه کلک و دروغ شروع کرد به کار افتادن. خدا هم گفت خیلی خوب، همین امام رضا، همین امام رضا گفت خیلی خوب، حالا ما هم کمکت میکنیم، تو میای با ما مقابله میکنی، ما هم جنود شیطان رو میفرستیم به کمکت، شروع کن به چاپ کردن. این آقا که تا الان داشت روایات ائمه رو بیان میکرد، شروع کرد از خودش روایت دیگه بیان کردن. لذا داریم که روایات علی ابن ابی حمزه در اون زمانی که در تحت نظر بود علی اشکال نیست، میشه عمل کرد، و اما بعد از اینکه انکار کرد دیگه روایات بعدش قابل اعتماد نیست. امام رضا گفتش که خیلی خوب، ما رو نشناختی، باش، ما هم حالا جنود شیطان رو میفرستیم کمکت میکنن، هی برات روایت جعل میکنن. ثمارت ابن جندب برای معاویه 80,000 روایت جعل کرد. من نمیدونم این دروغ راست، این شاخه آدم هر یه دقیقه هم بشینه یه روایت، این مگر این کپی زده؟ همینطور مثلا فرض کنید که یه دفعه این تو حالا 8,000 بوده، شاید اشتباه کردن اون کسانی، 80,000 نمیشه، 8,000 بوده، 4,000ش رو بنده دیدم، مسلم دیدم، یه جا من دیدم 80,000 توی القدید دیدم، خیلی برام عجیب بود. آخه این مگه چقدر عمر نوح هم اگر کرده باشه 80,000، چقدر آدم بایستی که هی بشینه نه بخوره نه بخوابه نه مسائل دیگه، بعدم فقط همین روایت جل کنه؟ آخه این روایت جل کردن بعد یه فایده ای داشته باشه؟ نمیشه که. ولی 4,000ش دیدم. خب رو کرد به معاویه، گفتش که معاویه من 100,000 روایت جعل کردم تا الان تو بالای این منبر نشستی بهم اینقدر میدی؟ یه روز با معاویه صحبت کرد، همینطوری که تو بالای منبر نرفتی، امثال من بدبخت و من دارم که امثال من و ابو هریره اینا تو رو اون بالای منبر الان نشوندن، اینا رو کی جعل کرده؟ ما که در زمان پیغمبر بودیم، ما که مردم به ما اعتماد دارن، ما که مردم حرف ما رو میشنون، ما تو رو بالای این منبر نشوندیم، اونجا قرارت دادیم، درست؟ علی ابن ابی حمزه هم چی بود؟ وکیل موسی ابن جعفر کم نیست، وکیل دیگه، نمیدونم وکیل، وکیل آقا، وکیل آقا، وکیل آقا، اینم وکیل موسی ابن جعفر کم نیست دیگه. این پولا جمع شده، حالا امام رضا میگن پولای پدر منو بفرست. نه، اصلا کی گفته شما امامی؟ پدر شما از دنیا نرفته، بلکه غیبت کرده، بعد از چند ماه دیگه هم برمیگرده. خودم هم ازش شنیدم و اینا فلان، و شروع کرد دیگه چاپخانه در آوردن. مردمم بعضیشون میگن خب اونایی که به درد همین مسائل میخورن دورش هم جمع شدن و امام رضا گفت خیلی خب حالا حسابتون میرسه. گذشت. یه روز یکی از همین رفقای علی ابن ابی حمزه رفت در مدینه پیش امام رضا علیه السلام، حضرت او را دعوتش کردن، شب در منزل بود، گفتن که رفیقت چطوره؟ گفت آمدم خوب بود حالش. حضرت فرمودن و امروز او از دنیا رفته است، علی ابن ابی حمزه، و او را دفن کردند. وقتی که وارد شد اون دوتا ملک آمدند سراغش، گفتن خدات کیه؟ و خدای من الله. پیغمبرت که پیغمبر گفت، ائمه شروع کرد به گفتن تا رسید به من. وقتی رسید به من، نیست باطن امام رضا رو دفع کرده، نمیتونه به اونا بگه علی ابن موسر رضا، باطن چیه؟ رد کرده دیگه. گفتن امام بعد از موسی ابن جعفر کیه؟ گفت زبان حضرت همونن، زبانش لال شد و نتوانست جواب بگوید. باز گفتن امام که نه، در این موقع گرزی را برداشتند و چنان بر سر او زدند که از لرزه اون گرز عرش شرق و غرب عالم به لرزه در آمد. وقت اینو کیا میفهمن؟ خیلی افراد میفهمن. گرزی را بر سر رفیقت زدند که از ضربت اون گرز شرق و غرب عالم به لرزه در آمد. با ولایت در افتادی، با امام رضا در افتادی، دو روز مهلت بهت میدن، بعد این کارو میکنن. خب اینایی که بودن، اینا چه کسانی بودن؟ اینا همین ها بودن دیگه، همین ها در زمان پیغمبر به همین مقدار، به همین مقدار که وثوق داری، به همین مقدار بهت ارج میدن، بالاتر دیگر خبری نیست. خب انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ما را از زمره مدرکین و شاعرین به این معانی قرار بده و حقایق این عبارات عالیت المضامین که از زبان وحی برای ما بیان شده، خداوند ما را متحقق به این حقایق بکنه، راه ما را راه با اعتماد و با وثوقی قرار بدهد و در مسیر ولایت آنی از آنات ما را از صاحب مقام ولایت جدا مگرداند. ان شاء الله اگر خداوند توفیق بدهد، از فردا شب دیگر به عبارت بعدی ان شاء الله بپردازیم. ان شاء الله. اللهم صل علی محمد. پارسال به رفقا عرض شد این مسئله، ولی کن خب شاید بعضی ها متوجه نشده باشه این حرفا. در این جلسات مسئله مهم در جلسه در وهله اول، خب قرائت قرآن و استفاده از انوار نورانی و برکات قرآن و استفاده از دعای افتتاح، اونها اصل. و چند مرتبه خدمت رفقا من عرض کردم که مسئله فقط همان است، اون چیزی است که انسان نفس اون مطالب را میشنود و درک میکند که دعای افتتاح همینطوره. منتها خب از باب اینکه یک مجلس انسی هم باشه و چند کلمه هم با رفقا خوش و بشی داشته باشیم و یک انسی داشته باشیم، خب ما هم که چند کلمه راجع به این دعای ابو حمزه خب خدمت رفقا مطالبی عرض می کنیم، ولی مسئله مهم اونهاست و خب باید این مطالب را انسان درک بکنه، بشنوه و روش فکر کنه و به همین جا دیگر مسئله فیصله پیدا می کنه و تمام می شه.